أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. خدمت اعزه، بندهایی رو در موضوع شناسی بدعت تقدیم کردیم به ترتیب حروف ابجد. میرسیم به بند زا، ابجد حوز، از بندهای مربوط به موضوع شناسی بدعت. بدعت کجاها مصداق داره، کجاها مصداق نداره. البته خب خیلی وفادار به موضوع نیستیم، یه وقتایی ممکنه گریزی به حکم هم بزنیم، لیکن در مجموع هدف ما این است که جایگاه بدعت رو بشناسیم دقیقا. در بند زا رفقا پیرامون صدق بدعت با احتمال اذن، با احتمال اذن بحث میکنیم. آیا در مواردی که احتمال اذن میرود بدعت صادقه یا خیر؟ بدعت همونطور که دوستان میدانند عبارت هست از تصرف در حوزه سلطنت الهی، تصرف در حوزه سلطنت الهی، یعنی فرد به نحوی در حوزه شریعت که تحت سیطره و سلطه انحصاری ذات باری است دخالت کند، تصرف کند، چیزی را بیفزاید، چیزی را بکاهد، چیزی را تغییر دهد. هر گونه تصرفی به ادخال، به اخراج، به تغییر ممنوعه، چون دخالت در حوزه اختصاصی ذات باری است، یعنی دخالت در شریعت، مگر به اذن خود ذات باری، به اذن شارع مقدس. او اذن دهد به این تصرف. حالا سخن اینجا اینه که آیا مکلف میتونه در این حوزه انحصاری ذات باری به صرف احتمال اذن شارع ورود کند یا خیر؟ به صرف اینکه احتمال دهد شارع مقدس به او اذن تصرف در حوزه شریعت داده. ممکنه برخی اینجا گمان ببرن که در موارد احتمال اذن مکلف حق ورود داره، بر او عقابی متوجه نیست. نهایت شک در اصل تکلیف محسوب میشه. مجرای چیه؟ براءت. شما شک میکنید آیا این موضع از مسجد متعلق حق غیره؟ کسی پیشتر اینجا رو گرفته، حق اختصاص داره یا نه؟ آزاد مباهه برای شما که اینجا رو تصرف بکنید. همین که احتمال بدید شاید کسی اینجا رو نگرفته باشه و برای شما تصرف این موضع از مسجد مجاز باشه، کافیه در این که بخواهید خود رو مجاز به تصرف بشمارید. یا شک میکنم آیا این سخنی که میخوام مثلا بگم پیرامون فلان فرد غیبت اوست یا نه؟ تا احراز غیبت نشه نمیشه حکم حرمت کرد. لذا اگه کسی حرفی زد که بشه به جوری حمله بر صحت کرد گفته او رو، نه حمله بر غیبت، نمیشه او رو مورد سرزنش قرار داد، مورد توبیخ قرار داد به بهانه نهی از منکر. چون هر جا که شک در موضوع تکلیف پدید بیاد، لاجرم شک در اصل تکلیف شکل گرفته و مکلف محکوم به براءت. آیا اینجا هم از همین قبیله؟ وقتی من شک میکنم در اذن تصرف الهی، احتمال بدم شارع به من اذن در تشریع داده باشه یا اسناد بلائل، میتونم بگم موضوع حرمت در مورد من صادق نیست، پس حرمت محتمله بدعت هم اینجا مجرای اصالت البراءه است. میتونم اینجور بگم یا خیر؟ با این توجیه که مثلا بگیم اونی که موضوع حرمته تصرف در حوزه شریعت است بلا اذن. تصرف در حوزه شریعت است بلا اذن. من شک دارم آیا این تصرف من معل اذن یا بلا اذن. پس شک در تحقق موضوع حرمت بدعت دارم. شک دارم آیا این حرمت در حق من فعلی شده است یا نه. شک در اصل تکلیف خواهد بود و مجرای براءت. پاسخ منفیه. اینطور نیست. اینطور نیست که به صرف احتمال اذن مکلف خود رو مجاز به تصرف در حوزه شریعت ببینه. چرا؟ ببینید اونی که موضوع حرمته تصرف در حوزه شریعت، این متعلق به حرمت. این حرمت تمام مصادیق تصرف در حوزه شریعت رو در بر میگیره. فقط یه تبصره دارد، یک تبصره، و اون اذن در تصرفه. این که شارع مقدس اذن در چنین تصرفی بده. رو این جهت موضوع حرمت تصرف در حوزه شریعت است تا مادامی که اذن شارع نیامده باشه. تا مادامی که اذن ذات باری نرسیده باشه. اینجاست که اباحه تصرف که منوط به اذن شارعه وقتی مترتبه که اذن او احراز بشه، اذن او احراز بشه، و الا حرمت تصرف مترتب است. نتیجه کار این است که تا شما اذن ذات باری را احراز نکنید همچنان در دامن حرمت گیرید و اباحه تصرف متوجه شما نیست. میشه اصلا اینجور گفت که اصل حرمت هر گونه تصرف در حوزه شریعت مگر در جایی که اذن شارع برسه. وقت شما اگر احتمال بدید آیا شارع مقدس اذن داده است یا نه، حسب اصالت العدم که اصل استصحابی است، می بایست حکم به عدم اذن کنید. حکم به عدم اذن تا وقتی اذن احراز نشده نمی توانید خود رو ایمن از حرمت بشمارید و محکوم به اباحه تصرف، بلکه موظفید در وقتی که شک در اذن دارید هم به حکم اصل عدم اذن همچنان خود رو مشمول حرمت تصرف در حوزه شریعت بشمارید. درست شبیه حرمت تصرف در ملک غیر. هر گونه تصرف در ملک غیر ممنوعه. اصلا موضوع حرمت تصرف در ملک غیره، لیکن یه تبصره خورد. اون وقتی است که غیر اذن داده باشد به تصرف در ملک خود. وقت اینجاست که اگر ما شک بکنیم آیا او اذن داده است یا نه، طبق اصل عدم اذن او محکوم به انتفاعه. و این جهت حرمت تصرف در ملک غیر باقی است تا مادامی که احراز اذن او نشود. حالا میخواییم تفصیل بحث رو با اعزه در میون بذاریم. ما پیشتر خدمت اعزه بدعت رو بر دو قسم کردیم، بدعت تشریعی و بدعت اسنادی. در بدعت تشریعی فرد خود رو مشرع فرض میکرد و و خود اقدام به انشاء حکم می نمود در حوزه شریعت، مثل همون مثالی که به تحریم متعه از سوی خلیفه ثانی زدیم. اما در بدعت اسنادی فرد خدای عزوجل رو مشرع فرض می کرد، علارغم این اسناد ناسوابی به شارع مقدس می داد. گفت مثلا ذات باری تحریم کرده است فلان فعل را، واجب کرده است بهمان فعل را، در حالی که ذات باری تحریم نکرده است یا واجب ننموده است. رو این جهت رفقا بدعت بر دو قسم شد، تشریعی و اسناد. این از تقسیمات اختصاصی منه، شاید جای دیگه نبینید، اما خب معتقدم حتما باید بدعت رو به این دو قسم منقسم کرد. در بدعت تشریعی رفقا طرف باید احراز کند اذن تشریع را تا خود رو در امان از این بدعت ببیند، باید احراز کند اذن تشریع، چنانچه راجب نبی اکرم مدعی هستیم که او می دانست ذات باری اذن در تشریع بدو داده است، اذن در تشریع، و همین جهت در تشریعات نبوی بدعت مصداق پیدا نمی کنه، بدعت مصداق پیدا نمی کنه. به تشریعات نبوی تعبیر سنت اطلاق می کنن. سنت بالمعنی الاخص عبارت است از اون سنخ احکامی که مشرعش نبی اکرمه، مشرعش نبی اکرمه. رو این جهت در بعضی از تعابیر میبینید بدعت رو در مقابل سنت نهادند، بدعت رو در مقابل سنت. به این نکته متوجه باشید. طبیعی است که اگر فرد احتمال اذن بده میشه مثل همون احتمال اذن مالک، مجوز تصرف در ملک غیر نخواهد بود، مجوز تصرف در حیطه سلطه الهی نخواهد شد. این مطلب روشن، ابهامی در این قسمت وجود ندارد. اما در بدعت اسنادی، در بدعت اسنادی که طرف حکمی رو به ذات باری نسبت دهد که از ذات باری صادر نشده است، اینجاست که ادله حرمت بدعت با ادله حرمت کذب یا به تعبیری افتراء هم پوشانی پیدا میکنه، خصوصا اون سنخ از ادله‌ای که تحریم میکند کذب بر ذات باری را، افتراء بر خداوند عزوجل را. اگر فردی احتمال بده اسناد او، به تعبیر من دقت بکنید، احتمال بدهد که اسناد او تصرف در حوزه شریعت، احتمال بده، جایز نیست بر او این اسناد، جایز نیست بر او این اسناد، مگر اینکه اذنی در اسناد براش احراز بشه، اذنی از شارع در اسناد. در مقابل اذن در تشریع بدعت تشریع است، اونجا اذن در تشریع رو باید احراز میکرد، اینجا اذن در اسناد رو. سوالی که اینجا هست اینه که من چرا گفتم احتمال دهد اسناد او تصرف در حوزه شریعت محسوب بشه، و یه میشه جایی مثلا این احتمال منتفی باشه؟ بله ممکنه، یه جاهایی این احتمال منتفی است، یعنی او میداند که اسناد او تصرف در حوزه شریعت به هیچ عنوان نیست. کجاها؟ دو جا او میداند که اسناد او تصرف در حوزه شریعت نیست. یک، مواردی که قطع به صدور حکم مسند دارد. قطع به صدور حکم مسند ولو به جهل مرکب، یعنی ولو فی الواقع صادر نباشه، او به جهل مرکب قطع به صدور یافته است. اینجا او احتمال نمیده، حتی احتمال نمیده که اسناد او تصرف در حوزه شریعت باشه. چرا؟ چون حسب فرض یقین داره که این حکم از آن ذات باری است. به این جهت نقش خود رو در قبال اسناد این حکم به ذات باری نقش کاملا منفعل میبینه، مخبر از یک واقعیتی خود رو میبینه در مقام اسناد. بله، اگر احتمال دهد صدور حکم از شارع مقدس را، تا با این حساب بخواهد این حکم محتمل و صدور رو به شارع اسناد کند، این احتمال میدهد که اسناد او مصداق تصرف در حوزه شریعت باشه، یعنی ادخال ما لیس من الدین فی الدین باشه، یا اخراج ما من الدین عن الدین باشه، یا تغییر ما فی الدین محسوب بشه. به هر حال یکی از این عناوینی که تصرف به حساب میان در مورد اسناد او صدق کنه. بنابر این رفقا هر جا که احتمال صدور داد در اسناد حکم محتمل به شارع مقدس، محتاج به اذن در اسناد. در غیر این صورت می شود از سنخ تصرف در حوزه شریعت بدون احراز اذن که از کردیم ممنوعه. فاز دوم، مورد دوم، از اونجایی که طرف احتمال نمی دهد اسناد او تصرف در حوزه شریعت محسوب بشه، فرض دوم اونجاییست که هرچند قطع به صدور ندارد بلکه نهایت احتمال صدور میده، اما این احتمال خود رو در مقام اسناد اخذ در خبر خود کنه. به تعبیر دیگر در فرضی که احتمال صدور حکم میده، از اسناد قطعی خودداری کنه، بلکه متناسب با درجه احتمال اسناد بده، متناسب با درجه احتمال صدور اسناد حکم شارع بده. اینجا هم احتمال تصرف منتفی است. توضیح بدم، شما یقین ندارید که حرمت لحم ارنب از سوی شارع مقدس تشریع شده باشه، اما احتمال در حد ظن میدید، احتمال در حد وهم میدید. این احتمال خود رو در مقام اسناد اخذ میکنید، یعنی اسنادتون به تعبیری قطعی دیگه نیست. من نهایت ظن دارم به حرمت لحم ارنب و همین رو در مقام اسناد در کلامم عکس میکنم، میگم گمانم این است که شارع مقدس تحریم کرده است گوشت خرگوش. اینجا هم چون گمان من مأخوذ در کلام منه، در مقام اسناد عکس در کلام من شده، احتمال تصرف در حوزه شریعت منتفی است. به همین روشنی رو این جهت رفقا خوب عنایت داشته باشید. رو این جهت دو جا رو میشه فرض کرد که طرف احتمال هم نمیدهد که اسناد او مصداق تصرف در حوزه شریعت باشه. دو جا رو میشه فرض کرد، یک، اونجایی که قطع به صدور داشت، طبیعی است که با این قطع به صدوری که دارد اسناد حکم مکتوب شارع مقدس را نمیتواند حتی به شکل احتمالی مصداق تصرف در شریعت قلمداد کنه، نمیتونه. این از این. دو، اونجایی که احتمال صدور میداد لیکن اسناد او هم متناسب با احتمال صدور صورت پذیرفته بود، یعنی اسناد احتمالی نه اسناد قطعی، اینجا هم مشکلی وجود نداره. اون جهت ما وقتی یقین داشته باشیم به شرعیت حکمی میگیم خدا این رو تشریع فرموده است. وقتی هم که احتمال بدیم باز بدون دغدغه احتمال خود رو ابراز میکنیم که احتمال میدهم این رو شارع مقدس تشریع فرموده است، مشکلی نداره. اما رفقا خوب دقت بکنید، اگر اسناد قطعی بود لیکن احتمال صدور حکم مسند به شارع میداد، این اسناد از نگاه مسند محتمل است مصداق تصرف در حوزه شریعت باشه، یه چیزی رو ادخال کرده باشه که واقعا نباشه، یه چیزی اخراج کرده باشه که واقعا باشه. مجاز به این اسناد نیست مگر با احراز اسم، چه رسد به اونجایی که قطع به عدم صدور دارد. قطع به عدم صدور با این وجود و حکمی که میداند قطعا صادر از شارع نیست را به شارع اسناد میده، اسناد قطعی میده. این دیگه اوضاعش خیلی وخیمه. چنین کسی قطع به تصرف در حوزه شریعت دارد، مثل کسی که قطع دارد این ملک غیر است با این وجود درش تصرف میکنه. سوال، اسناد قطعی یعنی چی؟ رفقا اسناد قطعی به دو شکل قابل فرضه. یک، جایی که طرف الفاظی رو به کار بگیرد که حاکی از قطع او به صدور باشه، حاکی از قطع او به صدور، بگی یقین دارم که شارع مقدس گوشت خرگوش را حرام کرده است. قطعت بان الله حرم لحم الارنب. و لفظ قطعت یقین دارم از قطع خود حکایت میکنه، میشه اسناد قطعی. لیکن اسناد قطعی فقط این نیست. اگر مکلف احتمال رو، احتمالی که ممکن است در صدور داشته باشد رو در مقام اسناد اخذ در کلامش نکنه، اسنادش قطعی تلقی میشه، اسنادش قطعی تلقی میشه. نهایت به اتکای قال نیست، به اتکای حاله، به اتکای حال، یعنی او برپای حالی که دارد قطعیت رو به اسنادش میبخشه. به جایی که بگه قطعتو بان الله حرم لحم الارنب، بگه ان الله حرم لحم الارنب. این اسناد هم از نگاه عرف قطعی تلقی میشه، فقط کافی توش احتمال ماخوذ نباشد. اگر بگید احتمالا مثلا حرم لحم الارنب یا انی احتمل ان الله حرم لحم الارنب، به نحوی احتمالش رو عکس بکنه، حالا از همین ماده استفاده کنه یا ماده زن یا ماده شک یا ماده وهم، به هر حال پای احتمال باز بشه در اسناد، دی اسناد قطعی نیست. اما اگر آری از هر گونه اشاره و اشعاری به احتمال باشه در کلامی که بدان اسناد صورت پذیرفته، این کلام ظاهر در اسناد قطعی است به تکای یا اقل حال متکلم. اگر کسی به شما بگه من یقین دارم زید مرده، بگید خب اسناد قطعی داد موت را به زید. حالا اگر نگه، بگه فلانی زید مرد، بازم بگید اسنادش چیه؟ قطعی. بعد اگر بفهمید او احتمال موت میداده است و با این وجود گفت زیدون مات، توبیخش میکنه که تو چطور علی رغم احتمال اسناد قطعی دادی. خب او که در مقام اسناد لفظ قطع و عقص نکرده بود، اما همین که احتمال رو اخذ نکرد، اسناد او قطعی تلقی میشه. رو این جهت میتونیم بگیم اسناد قطعی گاه متکی به حال است، گاه متکی به قال است. از این جهت فرقی نمی کنه. چه او بگوید قطعت و ان الله حرم و چه بگوید ان الله حرم، در هر دو حالت اسناد او قطعی تلقی میشه. حالا دقت بکنن دوستان من، در تمام این مواردی که مکلف قطع به صدور ندارد، حالا چه قطع به عدم صدور داشت چه نهایت احتمال صدور داد، حق اسناد قطعی به شارع مقدس رو، حق اسناد قطعی به ذات باری رو ندارد. چطور؟ فرض رو دقت بکنید که بخوایم بحث بکنیم راجع بهش. اونجایی که مکلف از یک سو قطع به صدور حکم نداره، حالا یا قطع به عدم صدور داره یا احتمال صدور میده، و از سوی دیگر اسناد قطعی حکم به شارع مقدس میدهن، حکم را قطعی به شارع مقدس مسند میکنه. در چنین فرضی قضیه از دو حال خارج نیست، یا اسناد او درست است یا نادرست. اگر نادرست باشه که بدعت مصداق پیدا میشه بدون شک. اسناد داده از چیزی به شارع مقدس را که از شارع صادر نشده، اگر اسنادش ناصواب باشه بدون تردید بدعت از نگاه ما مصداق پیدا میکنه، حتی از نگاه ما در واقع. ما قبلا گفتیم که بدعت رو بر اساس واقع تعریف میکنیم، مثلا نمیگیم ادخال ما لم یعلم انه من الشر، میگیم ادخال ما لیس من الشر، به این شکل تعریف میکنیم. اینجا هم در واقع اسناد او چون ناصواب بوده، ادخال ما لیس من الشر افشار کرده است، و این جهت بدعت در مورد او مصداق پیدا میکنه. اما اگر رفقا اسناد او صحیح باشه، از قضا آمدیم علارغم اینکه قطع به صدور نداشت حکمی را به شارع اسناد داد که فی الواقع صادر از شارع مقدس بود، شانس دیگه. اصلا خیلی وقت اون که قطع به عدم صدور داشته باشه، حکم مقتوع العدم رو به شارع اسناد بده و از قضا شارع مقدس واقعا چنین حکمی صادر کرده باشه، یعنی قطع و عدم صدور او جهل مرکب باشه، احتمالش هست. اگر در این مورد، در این فرضی که ما ترسیم کردیم، اسناد او مصیب بود و فی الواقع حکم مسند صادر از شارع بود، خود بدعت از نگاه ما مصداق پیدا نمی کنه. اما این کنشه او، این اسناد او محکوم به حرمت، محکوم به حرمته. چرا؟ یک، تجری محسوب میشه، مرتبه از مراتب تجری دامنگیر اوست، چون طرف موظف به احتیاطه، حکمی که در حق او جاری و ساری است حرمت هر گونه تصرف در حوزه شریعته و محکوم به این حکم است تا وقتی که احراز اذن در تصرف نکنه. رو این جهت او موظف به احتیاط بود و علارغم این وظیفه احتیاطی مرتکب اسناد شد. تازه اون مال جاییست که احتمال صدور بده، اگه قطع به عدم صدور داشت در واقع قطع داره که اسناد او مصداق بدعت معصیته، قطع داره و قطع به این معصیت اقدام بدان کرده است، که دیگه کاملا عیان است که مصداق تجری است. منتها تجری مراتب داره از حیث درجه تجری و طبیعتا قبحی که متوجه آن هست مراتب. حالا فارغ از این که قبح تجری رو از آن فعل متجرا به بشماریم یا از آن شخص متجری، یعنی قبح فعلی قلم داد کنیم یا قبح فاعلی، حالا فارغ از این بحثی که در علم اصول شده، این قبح جز مفاهیم مشکک شدت و ضعف برمی‌داره. رفقا به دو فاکتور بستگی داره که قبح تجری در چه مرتبه ای وایسه. به دو فاکتور: یک، این که درجه کشف او چقدر باشه، در چه رتبه ای از کشف از حکم باشد، به تعبیری چه میزان احتمال صدور حکم مسند به شارع مقدس رو بدهد. طبیعی است که هرچه او احتمال کمتری بدهد که این حکم صادر از شارع مقدسه، اسناد او قوی تر. اگه زن به صدور داشت و حکم مزنون رو به شارع اسناد داد، تجری او به مراتب خفیفتره، تا جایی که شک در صدور دارد و حکم مشکوک رو به ذات باری نسبت میده. و طبیعتاً وقتی شک در صدور داشت، تجری او خفیفتر است، تا جایی که وهم به صدور دارد و ظن به عدم صدور. و از همه بدتر اونجاست که قطع به عدم صدور دارد و در عین حال حکمی که میداند صادر از شارع مقدس نیست به او نسبت میده. اینجا دیگه تجری در اوج خودش اتفاق میفته، در اوج خودش، لذا بالاترین درجه قبح رو خواهد داشت. پس در وهله اول باید ببینیم درجه احتمالی که امیده چجوره. این احتمال آیا در حد ظن بالای 50 یا در حد شک 50-50 یا در حد وهم زیر 50 یا در حد صفر، یعنی اون قطع به عدم صدور داره. این یک. دو، نیت او چیه؟ نیت هم مهمه. در مواردی که احتمال صدور میده، میشه نیت‌های متنوعی رو فرض کرد. ممکنه طرف اسناد داده باشه به نیت خیر، به رجاء صدور. اگه احتمال صدور میده مثلا به رجاء صدور اسناد داده باشه، به این امید که واقعا صادر باشه. طبیعتا تجری در مرتبه نازلتری در حق او صدق میکنه، تا جایی که اثر لاابالیگری حکمی رو به شارع نسبت میدهد که قطع به صدورش نده. باز از سر لاابالیگری اسناد بده، این تجری خفیفتری رو مرتکب شده، تا اونجایی که به نیت بدعت، به رجاء بدعت و معصیت اسناد داده باشد و حکمی را که به صدور آن قطع نده. این که مرتبه تجری هی شدت پیدا میکنه، به تبع قبح تجری هم هی افزوده میشه، به تبع قبح تجری هم افزوده میشه. بیشتر خدمت عزیزه تاکید کردیم که صرف نیت نمیتونه بدعت رو برگردونه. این که شما نیتتون خیر باشه نمیتونه باعث بشود که قبح بدعت بره. خیلی از بدعت‌هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده، حتی در موارد قطع به عدم صدور، به نیت کاملاً خیرخواهانه و به نیت تشویق مردم به دین خدا بود. ادعا می‌کند مستحب است سوره فلان در روز بهمان، حالی که یقین داره همچین چیزی در شریعت وارد نشده، به این نیت که مردم تشویق بشن، به این بهانه هم که شده اون سوره رو بخونن. و تو قبح سر جای خودش. یه وقتی اصلا بدعت ممکنه فرد به قصد قربت مرتکب بشه، به قصد قربت. این رو آیه 27 سوره الحدید بهش اشاره میکنه. یادتون هست آیه 27 سوره الحدید: و رحمانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتقاء رضوان الله، که مسیحیان اقدام کردن به بدعت رهبانیت به طلب رضوان و رضای الهی. این صریح های قرآن. خیلی خب، بنابراین اولین محظوری که متوجه مکلف مفروض ما میشه تجری. حالا اگر فرض بگیریم تجری رو فقا عقاب نداشت، دیدگاه منصوب به شیخ اعظم همینه که تجری استحقاق عقاب نمی آورد، هرچند از نگاه ما این انتساب قابل مناقشه است. وقتی که رسائل می گفتیم توضیح داده ایم در مباحثه خارج، هم به مناسبت بحث تجری نکته گفتم منتها حالا اگر فرض بگیریم تجلی عقاب نمیاره، میشه اینجا پای کذب رو به میان کشید. پای کذب، اونی که بر حسب اصطلاحشون اینجا تطبیق میدن کذب مخبری است نه کذب خبری. کذب مخبری است نه کذب خبری. چطور؟ توضیح بدم رفقا. کذب مخبری رو تعریف میکنن به قول به غیر علم، کسی با وجود جهل به واقع از آن خبری میده. به تعبیر دقیق تر اخبار قطعی دهد بدون قطع به صدق. اخبار قطعی دهد بدون قطع به صدق اخبار. اخبار قطعی دهد از چیزی بدون قطع بدان. به تعبیر دیگر به میگن کذب مخبر. در مقابل کذب خبری، کذب خبری یعنی اخبار غیر مطابق واقع، اخباری که با واقع مطابق نیست. نسبت بین کذب مخبری و خبری عام و خاص منوجه. گاهی اوقات طرف بدون علم خبر میده و خبرش هم مطابق واقع نیست. اینجا هم کذب مخبری مصداق پیدا میکنم کذب خبری. گاه بدون علم خبر میده اما خبرش مطابق واقعه، اینجا کذب مخبری مصداق داره اما خبری نداره. گاهی اوقات هم با علم خبر میده، علمی که جهل مرکبه، کذب مخبری مصداق نداره اما خبرش چون مطابق واقع در نمیاد کذب خبری صدق میکنه. آن بخواست من وجه نسبت کنه. اینجا رفقا مشهور میگن کذب مخبری مصداق پیدا میکنه، اما از نگاه من کذب مخبری خود قابل ارجاع به کذب خبری است. اینو در بحث‌های اصولی مفصل توضیح دادم که چطور کذب مخبری به کذب خبری برمیگرده. ببینید اگر کسی به اتکای قال یا حال خبر از قطع خود دهد و حال این که فی الواقع قطع نداره، این در واقع خبر غیر مطابق با واقع داده. خبر غیر مطابق با واقع. در تمام مواردی که کذب مخبری صدق میکنه اخبار قطعیه و حال این که فرد قطع نداره. از این جهت که اخبار او به نحوی به اتکای قالش بگه قطع تو، یا به اتکای حالش که شکش رو اخذ نکنه، جهلش رو اخذ نکنه در خبرش، در تمام مواردی که او به اتکای قال یا حال خبر از قطع خود بدهد خبری غیر مطابق واقع داده است. از این جهت می شود او رو دروغگو خواند. از این جهت می شود او رو دروغگو خواند. لذا کذب دامنگیر او میشه. کسی که میگه زیدون ماته در واقع دو خبر داده. یه خبر از موت زید داده. حالا فرض بگیریم واقعا زید مرده. این خبرش مطابق واقعه. اما منافات نداره که خبر دیگری هم در همین کلام او فرض بکنیم که مطابق واقعه نباشه. اون خبر دیگه چیه؟ او تلویحاً به اتکای حال خبر از قاطعیت خود به موت زید میده و حال اینکه فعلاً واقع قاطع نیست. این خبر دوم غیر مطابق واقع. اگر مکلف حتی احتمال خودش رو در اسناد اخذ کرد باز هم ممکنه مصداق کذب باشه سخن او، در جایی که اون احتمالی که اخذ کرده متناسب با درجه واقعی احتمالی که میدهد نباشه. در فرضی که اون احتمال مأخوذ در کلام متناسب با احتمال واقعی موجود در نفس او نباشه. زن نداره، شک داره نهایت به صدور، اما میگه زن دارم، این هم میشه کذب. وهم به صدور داره، ادعای شک میکنه، شکی بالمحل اخص، این هم میشه کذب. و این جهت در فرض ما رفقا کسی که اسناد قطعی داده و حالی که قطع به صدور نداره حرمت کذب شامل حالش میشه، ولو این که این حرمت کذب و حرمت کذب مخبری ندانیم، حرمت کذب خبری بدانیم که عقیده ما هم همینه. در وقتش گفته ایم که این حرمتی که شارع روی کذب برده است روی کذب خبری فلواقع رفته، نه کذب مخبری. وقت این سوال پیش میاد که اگر پس اینجور باشه، مکلفی که آمده از گتره‌ای بدون اساس خبری رو داده و از قضا خبرش مطابق واقع در آمده، نباید بگیم معصیت مرتکب شده. میگیم نه، اتفاقا خیلی هم معصیت مرتکب شده. چرا؟ چون او خبر قطعی داده در حالی که قطع نداشته، از این جهت خبر غیر مطابق واقع داده. ممکن است ما یه چیزی رو بگیم از یه جهت مطابق واقع باشه، از یه جهت غیر مطابق، از ده جهت موافق باشه، از جهت یازده هم مخالف. زید و خانوادش با ماشین اومدن منزل ما. زید اومده؟ بله. با خانوادش؟ بله. منزل شما؟ بله. با ماشین؟ نه، با قاطر اومدن. چرا دروغ گفتی؟ می‌بینی یه جمله است، از چند جهت درسته، از یه جهت می‌بینی غلطه. اینجا از حیث خبر از اون واقعی که میدهد درست خبر داده، اما از حیث خبری که از قطع خود میدهد خبر نادرستی داده، مرتکب کذب شده. لذا دو تا محذور متوجه مکلف مفروض ماست: یک، تجری، دو، کذب. رو این جهت ما قبلا خدمت عزیز گفتیم مکلف اگر اماره حجت داشت، حجت تنجیزی تعذیری، حق نداره معداش رو به شارع مقدس نسبت بده، چون صرف حجیت تنجیزی اذن در اسناد نمیده. مکلف نمیتونه اسناد قطعی بده در حالی که واقعا نهایت ظن به صدور داره، به صرف اتکای به حجیت تنجیزی تعذیری. اون حجیت مجوز اسناد نمیده، باید حتما احراز کند اذن در اسناد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.